سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرهای این برنامه. دست کم 26 تن روز سه‌شنبه در کشمیر تحت کنترل هند زمان کشته شدند که افراد مسلح برای گردشگران آتش گشودند. این مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در این منطقه از سال 2000 تا کنون بوده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد در منطقه تفریحی تابستانی پهلگام را محکوم کرد و اقدام شنی خواند. بیشتر تا لحظات دیگر. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از امضای 20 تفاهم نامه به ارزش 120 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان خبر داده است. این وزارت ناوقت دیشب در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت که 17 تفاهم نامه تجاری و 3 تفاهم نامه همکاری در جریان نشست دو جانبه تجارتی تحت مجمع تجاری قزاق افغان امضا شد. گفته شده که در نشست روز سه‌شنبه با اشتراک نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، و سرک ژومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، بر تطبیق این تفاهم نامه ها تاکید شد. هیئت قزاقستان به تازگی وارد کابل شد و به گفته حکومت طالبان از تمایلش برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف در افغانستان سخن گفت. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان و همچنان حزب جمعیت اسلامی اعلام کردند که شامل هیچ تصمیم مجمع ملی برای نجات افغانستان نیستند. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود و جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین ربانی سه شنبه شب با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند همزمان با تأسیس این مجمع نگرانی‌های خود را در پیوند به ساختار، پالیسی‌ها و روش مدیریتی کاریش مطرح کردند، اما رعایت نشد. در ادامه آمده است که ملاحظات جدی سیاسی و تکنیکی در مورد مجمع ملی برای نجات افغانستان وجود داشته است و بی‌توجهی به این ملاحظات به نفع مردم و تقویت جریان‌ها و سازمان‌های مطرح ضد طالبان نیست. مجمع ملی برای نجات افغانستان در 16 ماه ثور سال 1403 از طریق یک نشست مجازی با حضور برخی از چهره‌های مخالف طالبان و شماری از مقام‌های دیگر حکومت پیشین اعلام موجودیت کرد. بنیانگذاران این مجمع هنگام اعلام موجودیتش گفتند که برای جلوگیری از تداوم حاکمیت به گفتهشان استبدادی و نامشروع طالبان تلاش میکنند. گروه دیگر ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان نیز دیشب در شبکه ایکس اعلام کرد که تاکنون شامل هیچگونه ائتلاف یا پیمان سیاسی که مستلزم کار مشترک بین سازمانی باشد نبوده است. در ادامه بیانیه، عضویت این جبهه در مجمع ملی برای نجات افغانستان با قاطعیت رد شده است. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، ماه آینده به شرق میانه خواهد رفت و از 3 کشور دیدن می کند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این را کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، روز سه‌شنبه اعلام کرد. لیویت در نشست خبری در قصر سفید گفت ترامپ از 13 تا 16 ماه می به عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. خانم لیویت جزئیات بیشتر نداد. انتظار می رود که رئیس جمهور ترامپ روز شنبه به واتیکان برای مراسم تشییع جنازه پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکان جهان، هم برود. تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را همین حالا به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. یافته های UNHCR نشان می دهد که بسیاری از مهاجران افغان بازگشته از پاکستان به کشورشان با عدم مسئولیت غذایی روبرواند.
در این مدت از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد، بجز از بدبختی و پریشانی در این ملک هیچ چیز وجود ندارد.
از واکنش های گسترده جهانی به تیراندازی بر گردشگران در کشمیر تحت کنترل هند هم به شما خواهیم گفت و پیام هایتان.
جاده نداریم، سرک ما خامه است دیگه، سرک خامه است و همیشه ما حادث هایی داشتیم که موترهای کاماز نمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارن.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی،
من ژکفر احمدی با همکاری قادر جلالوف مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. امیدواریم که روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. یافته های تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نشان میدهد که 57% افغان هایی که بیش از یک سال پیش از پاکستان به افغانستان بازگشتند با عدم مسئولیت غذایی روبرواند. UNHCR این مسئله را روز گذشته در گزارش مفصل نتایج نظرسنجیش نشر کرده که بر اساس گفتگوی تلفنی با بیش از 2800 خانواده برگشته به افغانستان انجام شده. سحر لیوال در گزارشش در این مورد با شمار از افراد هم صحبت کرده که در بیش از یک سال گذشته از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
یافته های تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR نشان می دهد که بیشتر از نیم از افغان هایی که بیش از یک سال قبل از پاکستان به افغانستان بازگشتند با مشکلات جدی در تامین غذای کافی روبروند. UNHCR گزارش 68 صفحه‌ای خود را در این مورد زیر نام نظرسنجی پیگیری وضعیت پس از بازگشت را روز سه‌شنبه 22 اپریل منتشر کرده که نتایج آن نشان می‌دهد که 57% افغان‌هایی که بین ماه‌های جنوری تا جون 2024 از پاکستان به کشور بازگشتند به غذای کافی دسترسی ندارند. در ادامه این گزارش که بر اساس پاسخ‌های تلفنی 2868 خانواده برگشت کننده افغان تهیه شده آمده که 47% آنان هیچ ذخیره غذایی نداشتند و 29%شان غذای کافی برای کمتر از یک هفته داشتند. UNHCR گفته که این برگشت کنندگان با کمبود خانه، زمین و امکانات زندگی روبرواند و بیش از 71% آنان در خانه های گیلی غیر معیاری زندگی می کنند. 62% در خانه های کرایی سکونت دارند که 61% از آنان قادر به پرداخت کرایه نیستند و برای تامین آن مجبور به قرض گرفتن شدند. در این حال شماری از افرادی که در بیش از یک سال گذشته از پاکستان به افغانستان برگشتند میگویند که با مشکلات متعدد روبرواند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که در اکتبر سال 2024 به کابل برگشته، اما از آن زمان تا کنون هیچ تغییر مثبت در زندگیش رونما نشده است.
در این مدت از نگاه تعلیم، کار، اقتصاد، بجز از بدبختی و پریشانی در این ملک هیچ چیز وجود نداره. آزادی تا نداری، کار نداری، تعلیم نداری، نه کدام کمک است از طرف کدام نهاد. خلاصه مطلب هیچ چیز نیست در این ملک، هیچ چیز وجود نداره قطعا.
یک باشنده ولایت ننگرهار که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیش از یک سال از برگشتش از پاکستان میگذرد، اما همچنان با مشکلات زیادی روبروست.
کار نشته، مکتب نشته،
خانه نیست، مکتب نیست، ما با مشکلات بزرگی روبرو هستیم. خواست ما از حکومت این است که برای ما خانه بسازد، زمینه کار و روزگار را فراهم کند که ما همین قدر بتوانیم شام برای خانواده و فرزندان خود یک لقمه نان ببریم. حالت ما بسیار خراب است. ما زمانی که از پشاور برگشتیم هیچ کمک با ما نشده است.
گفتنی است که وزارت اقتصاد حکومت طالبان دو روز قبل در اعلامیه به نقل از دین محمد حنیف سرپرست این وزارت از ساخت 6 شهرک رهایشی در ولایت‌های کندهار، کندوز، اروزگان، فاریاب، جوزجان و پکتیا برای بازگشت کنندگان خبر داده و گفته که توزیع زمین این شهرک‌ها برای آنان آغاز شده و این روند در 11 ولایت دیگر به‌زودی آغاز می‌شود. این در حال است که روند جدید اخراج مهاجران افغان از پاکستان از اول اپریل آغاز شده و روزانه صدها مهاجر بدون اسناد و دارنده کارت شهروندی افغانستان اخراج می شوند. بر اساس گزارش فرانس پرس در 22 روز گذشته بیش از 100 هزار تن به افغانستان بازگردانده شدند. افرادی که تازه از پاکستان برگشتند نیز می گویند که با مشکلات شدید از جمله عدم دسترسی به غذا، مسکن، شغل، آموزش و سایر امکانات اولیه زندگی روبرواند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
طوری که در خبرها هم گفتیم، دست کم 26 نفر روز سه‌شنبه در کشمیر تحت کنترل هند پس از آن کشته شدند که افراد مسلح برای گردشگران آتش گشودند. این مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در این منطقه از سال 2000 به این طرف بوده. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، نرندرا مودی صدر اعظم هند این رویداد در منطقه تفریحی تابستانی پلگام را محکوم کرد و آن را اقدام شنیع خواند. او وعده کرد که عاملان رویداد به عدالت سپرده خواهند شد. پلگام در فاصله 90 کیلومتری شهر کلیدی سرینگر واقع شده. یکی از منابع امنیتی گفته که در میان کسانی که هدف گلوله قرار گرفتند، گردشگران خارجی هم حضور داشتند، اما این موضوع به گونه رسمی تایید نشده. برخی منابع امنیتی و رسانه‌های هند در ساعات پایانی سه‌شنبه گزارش دادند که شمار کشته شدگان به 26 نفر رسیده. یک افسر ارشد پلیس پیشتر کشته شدگان را 24 تن گفته بود. تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته. اما شورشیان در این منطقه عمدتاً مسلمان نشین، از سال 1989 تا کنون شورش مسلحانه را علیه هند را اندازی کردند. آنان یا خواهان استقلالند یا پیوستن به پاکستان، کشوری که بخش کوچکتر از منطقه کشمیر را در اختیار دارد و مثل هند کل این منطقه را متعلق به خود می داند. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده که سرگرم دیدار از هند است، در پیوند به این رویداد تسلیت گفت. به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه هند، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده هم با نرندرا مودی تماس تلفنی گرفت و حمایت کامل آمریکا برای به عدالت سپردن عاملان این حمله به گفتهش هولناک را ابراز کرد. وزارت خارجه هند گفت که آقای مودی همچنان سفر رسمی خود به عربستان سعودی را به دلیل این حمله کوتاه کرد. یک سخنگوی آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که او این حمله را به شدت محکوم می کند. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، هم این حمله را نکوهش کرد و وعده داد که اروپا در کنار هند خواهد بود. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یکی از شاهدان که نخواست نامش افشا شود گفته که افراد مسلح نمی داند چند نفر بودند، از جنگل بیرون شدند و در دشت باز به تیراندازی پرداختند. او افزوده که آنان به طور واضح زنان را نادیده می گرفتند و فقط مردان را هدف می گرفتند، گاهی با یک مرمی و گاهی هم با چندین مرمی، مثل یک طوفان بود. عمر عبدالله، وزیر ارشد جموع و کشمیر، گفته که این حمله بسیار بزرگتر از هر حمله است که در سالهای اخیر بر غیر نظامیان صورت گرفته. او افزوده این حمله به مهمانانشان یک فاجعه است. عاملان این حمله به گفتهش حیوانات بی‌رحم و سزاوار نفرتند. دکتران شفاخانه در آنتان گفتند که شماری از زخمی ها، از جمله افراد با جراحات ناشی از مرمی، به آنجا منتقل شدند. هند حدود 500 هزار سرباز در این منطقه جابجا کرده، اما از شدت درگیری ها پس از آن کاسته شده که حکومت مودی در سال 2019 خود مختاری محدود کشمیر را لغو کرد. او در بیانیه گفته که دستور کار شیطانی آنان هرگز موفق نخواهد شد. اراده ما برای مبارزه با تروریسم خلل ناپذیر است و قوی تر هم خواهد شد. مقام ها در سالهای اخیر این منطقه کوهستانی را به عنوان مقصد تعطیلات و گردشگری تبلیغ کردند که هم برای سکی زمستانی مناسب است و هم برای فرار از گرمای طاقت فرسای تابستان هند. گزارش شده که در سال 2024 حدود 3.5 میلیون گردشگر عمدتاً بازدید کنندگان داخلی از کشمیر بازدید کرده بودند. هند در سال 2023 گروه G20 را در سرینگر با تدابیر شدید امنیتی برگزار کرد تا نشان دهد وضعیت عادی و صلح در حال بازگشت است. مجموعه از تفریگاه ها از جمله ساحات نزدیک به خط مرزی نظامی شده که کشمیر را میان هند و پاکستان تقسیم می کند در حال توسعه است. هند همواره پاکستان را به حمایت از شورشگری در این منطقه متهم می کند. اما اسلام آباد این اتهام را رد کرده و گفته که تنها از مبارزه کشمیری ها برای حق تعیین سرنوشتشان پشتیبانی میکند. مرگبارترین حمله در سالهای اخیر در فوریه 2019 در پولوما رخ داد، زمانی که شورشیان با موتر پر از مواد انفجاری به کاروان پلیس حمله کردند و 40 نفر را کشتند و دست کم 35 تن دیگر را زخمی. مرگبارترین حمله بر غیر نظامیان در مارچ سال 2020 هم بود. در سال 2000 بود، زمانی که 36 هندی کشته شدند. حمله در آستانه سفر بیل کلینتون رئیس جمهور وقت ایالات متحده به هند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این برنامه را از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما www.azadiradio.com. تا لحظات دیگر در مورد ادامه حملات گسترده روسیه بر اوکراین با شما خواهیم گفت. اما حالا پس از بازگشت طالبان به قدرت در 15 آگست سال 2021 سفارت افغانستان در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مسدود نشد. ظاهر اغبر به نمایندگی از حکومت جمهوری مخلوب به کارش به عنوان سفیر ادامه داد. اما حالا به اساس گزارش ها کنسولگری افغانستان تحت کنترل طالبان هم در تاجیکستان فعالیت می کند. ارشاد سلیمانی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در این مورد با شما بیشتر می گوید.
سریا هاشمی یک مهاجر افغانستانی مقیم تاجیکستان که دو فرزند ملول دارد، در یک سوختار منزل اجارش در ناحیه رودکی تمام حجت و اسنادش را از دست داد. با وجود فعال بودن سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه، برای برقراری اسنادش به کنسولگری افغانستان در خارج مراجعه کرد.
یکی از می دوستا نمره تلفن دهقانزاده صاحب داد، باز بعد دهقانزاده صاحب زنگ زدیم، با دهقانزاده صاحب گفت که حالا ما میاییم. باز آمدن همیجا عکسای بچهای میای میگرفتن، باز خیلی زود چی ما را آوردن، پاسپورت ها را آوردن، فقط تذکرهای ما نشد که بیارن. اگر از کنسولی دهقانزاده بگیریم از با اگر تبار نمی داشت پاسپورت هایم چی رقمی آمد، اما بود که مر صاحب پاسپورت کنن.
این دلیلش که سفارت نتانستی گفته چی بود؟
من نمی فهم، شاید ارزش نداشته باشه چی رقمی.
پس از دوباره به قدرت رسیدن حرکت تندروی طالبان در سال 2021، تاجیکستان برخلاف همسایه های دیگری خود در آسیا میانه سفارت افغانستان را در دوشنبه حفظ کرد.
سفارت افغانستان در دوشنبه هنوز در اختیار سفیر حکومت پیشین این کشور در تاجیکستان محمد ظاهر اغبر است. هرچند طالبان بارها اعلان کردند که این سفیر و این سفارت از آنها نمایندگی نمی کند و اسناد و مدارکی را که این سفارت می دهد پیش آنها اعتبار ندارد، اما ظاهر اغبر خود را سفیر و نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می داند. همچنین محمد ظاهر اخبر از سوی حکومت تاجیکستان به محفل و مجلس های رسمی دعوت می شود و در قطار سفیران دیگر در جلسه های رسمی تاجیکستان حضور پیدا می کند. همچنین در بنای این سفارت مکتب سامانیان لیسی برای فرزندان مهاجرین و پناهندگان افغانستان نیز فعال است. در برابر این سفارت در تاجیکستان کنسولگری افغانستان در خاروغ اعلان کرده است که زیر حاکمیت طالبان عمل میکند و از حکومت این گروه در تاجیکستان نمایندگی میکند.
هرچند دو نمایندگی یک دولت بر رسمی بودن خود تاکید میکنند، اما موردهای ثبت شده است که نمایندگان طالب ها در مرز روادید داده سفارت افغانستان در دوشنبه را نپذیرفته پاره کردند. تقریبا دو سال پیش ظاهر اخبر سفیر حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه یک فرمان وزیر خارجه طالبان امیرخان متقی که نماینده طالبان را کاتب اول سفارت این کشور در تاجیکستان تعیین میکرد در حضور رسانه ها پاره کرد. اما ماه ایولی سال 2023 حکومت طالبان به مقامات تاجیکستان نامه فرستاده است که رد آزادی به آن شناس شد. در نامه گفته می شود که به عدم موجودیت شفافیت در امور سفارت تمام خدمات سفارت از 29 ایولی سال 2023 از جمله پاسپورت، ویزا به اعتبار است. سفیر و مسئولان دیگری سفارت برکنار شده، حق استفاده از پول، حساب بانکی، مال و ملک سفارت و امتیازهای دیپلماتی را ندارند. موقع حکومت تاجیکستان در این باره معلوم نیست، اما زمانی سر زدن بحث‌ها وزارت کارهای خارجی تاجیکستان گفته بود که این موضوع را شرح نمی دهد.
تا هنوزم متاسفانه تصمیم هایی که در کشورهای در اکثر کشورهای آسیای میانه گرفته میشن، او تصمیم ها مبنی بر واقعیت های موجود در منطقه گرفته نمیشه، بلکه ناشی از تصمیم است که در مسکو گرفته میشه. مسکو در رقابت بین المللی قرار داره با ایالات متحده امریکا، همواره تلاش داشته که رابطیش با طالب ها حفظ کنه، طالب ها را در دو دهه جمهوریت در افغانستان روسها و بعضی کشورهای دیگه در اون منطقه که با حضور ایالات متحده امریکا مخالف بودن.
با وجود همه این، حالا در تاجیکستان هر دو نهاد نمایندگی افغانستان به ارائه خدمات کنسولی و دیپلماتی مشغولند. هرچند خدمات سفارت را طالبان اعتراف نمی کنند، مقامات تاجیکستان تا کنون با آن مشکل ندارند. تاجیکستان بعد سقوط جمهوری اسلامی افغانستان برای اعتراف حکومت طالبان شرطهای مشخصی گذاشته بود، اما بعدن روابط گوناگونی با این گروه حاکم در کابل دارد که حضور نماینده تاجیکستان در کابل و کنسولگری زیر حاکمیت طالبان در خاروغ سطح بالاترین آن است.
همکار ما ارشاد سلیمانی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش می‌داد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حالا هم در مورد ادامه حملات هوایی روسیه بر اوکراین. در این حملات گسترده در 22 ماه اپریل ساختمان‌های مسکونی در چندین شهر اوکراین هدف قرار گرفتند. در این حملات دست کم یک تن کشته و بیش از 20 تن به شمول کودکان زخمی شدند. حملاتی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین آن را ترور عمدی خوانده. با گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ایوان فدروف والی منطقه‌ای گفته که در دو حمله هوایی با بمب‌های هدایت شونده در 22 اپریل شهر زاپوروژیا هدف قرار گرفت که در نتیجه یک زن کشته و 38 نفر زخمی شدند. 4 کودک و 1 زن حامله دار مشمول زخمیان می شوند. از حملات تیاره های بی سرنشین در شهر خارکیف هم گزارش شده، اما هنوز آمار تلفات آن مشخص نیست. پیش از این که پیش از این حملات که در جریان روز انجام شد، حمله تیاره بی‌سرنشین در طول شب بر شهر بندری اودیسا یک ساختمان مسکونی در منطقه پرجمعیت را هدف قرار داد و سبب آتش سوزی های گسترده شد. اوکراین در حال شاهد ادامه حملات روسیه است که تلاش های دیپلماتیک برای دستیابی به آتش‌بس در جنگ اوکراین ادامه دارد. جنگ که پس از تهاجم تمام عیار و غیر موجه روسیه به همسایش در ماه فوریه سال 2022 آغاز شد.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم الی دوازدهم و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ساعت درسی را 11 به وقت افغانستان از رادیو آزادی خواهید شنید.
پیام ها و نظریات شما
تجارب ما اینمیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است دیگه، سرک خامه است و همیشه ما حادثه داشتیم که موترهای کاماز نمیاد که در عقبشان اصلا چراغ ندارن، حتی یک شوبین ندارن. شکایت های ما زیاد است، چیش بگویم؟
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همه جه خیمه خود اوار کرده، همیشه همو ایوانای خود کلش یله است به دشت. این ایوان از نگاه نمی کنه که این موتر شعرا از باش همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوانا که داره همی را سره گوسو کنو. همی موتر دیگه ما همیشه ساعت یک بیجیشه خب این از این گسمند ها میزنه، همی های بیستانشه میکشه. خب همو دانه دازدار که حساب کنی دلگ افغانی میشه، خوی دریوار از کجا بیارم؟
که من خودم یک روز از این ننگرار در رکشا ششتم، اون رکشاوانه گفتم استاد سلو سلو برو که رجعت سامیده مردم که کسیوگار نکنی غریب آدم استی. از پشتر سیت یک نفر نعره کرد، میگه برادر، میگه خودت، میگه که خچیز استی، خودت بپای برو بان که ما یک ذره تیز بریم. اون رکشاوان کمی تیز رفت، تو اکن فهمیدی شیشی عقب خود ده کرولا زد، فهمیدی تاوان، فهمیدی سرشامت سیست یا چار زد. ما مردم افغانستان بچار کتاب ملامت می کنم، ده پیدرو یا قطیز روان می باشین، زنه نمی بینین، دختر نمی بینین، چاسر نمی بینین، مرد نمی بینین، رشتفید نمی بینین، کشی شانه خوطیله می کنین، دیکه می دین فهمیدی به موتر و گاڑی خوانو ببند. ای کل سواری ملامت است فهمیدی، موتروان هیچ ملامت نیست، سر موتروان می ملامتی نمندازم فهمیدی.
اونی در پول خبری خود ما در بغلان هستیم، خیر قانون تطبیق شده است، 5 متری بین یک ترافیک استاد است، یک خود موترهای کلان که ازدحام زیاد است، باید برای جاست سرکای علاقه جور شوه، بیرون از جیز باشه، شار باشه، گیتوی راحت برو و خیر مشکلات هر است، افغانستان است، دو ترافیک هم سرگردان است، مردم هم عذاب است، یک کار شما باید که حکومت خیلی خوش بکنه، سرکار کلان بسازه و قوانی را دروارا تطبیق بکنه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان،
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
میهمان آزادی.
دکتر اکبر بریالای و برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمده.
سلام آقای نظر، تشکر از دعوت شما.
دکتر صاحب محترم، در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که شما خودتان به زبان خود به شنوندای عزیز رادیو آزادی در افغانستان اگر خود معرفی کنین، به طور مثال در کدام سال در کجای افغانستان به دنیا آمدین و تحصیلات در کجا ادامه دادین. بفرمایین آقای بریالای.
من متولد سال 1345 یا 1966 هستم، در شهر هرات مکتب هرات خوندم و سال 1364 تا 68 به کابل بودیم، فاکولته طب کابل. پیش از اینکه فاکولته رو پایان برسانم جنگا شروع شد و مسائل عسکری و گپا بود، طرف آلمان آمده مثلا 1969 یا 1990 در آلمان زندگی میکنم. مکتب ابتدایی انصاری در بخش مهتر هرات مکتب بود ما اونی شامل شدیم. توان با گذشت زمان دوران مکتب شیرین شده و شیرین شده میره. خاطرات از این مشکلات خودم داشته و گرمی و سردی هم بوده و سختی های هم بوده، ولی از دید امروزی ما دوری آرام و دوری بسیار خوشاینده بود. همه طور میتونم که ماهای آخر زمستان که بود که مکتب نزدیک میشد، شروع مکتب یا بهار نزدیک میشد، بیشتی بیتاقت میشدیم. شما تا شب مرخونه بسته که مکتب شروع میشه شد بو کشورا و او دوران تفلا دیگه سطحیری و دیگه بازی و امکانات تفریحی نداشتن و اگرانه تفریح ما رفتن به مکتب بود. به جواب سوال شما که بپردازم، به مشخص یک دوریوسار شیرینی بود. البته
یک وقت که ما در افغانستان در مکتب بودیم، در مکتب لطکوب زیاد بود، استادا لطکوب زیاد میکردن اگر آدم در درس ضعیف می بود و یا از این قبیل مسائل. این گونه برخورتا در دوران شما بود یا نبود؟ یعنی در صنف لطکوب بود یا نبود؟
متاسفانه ها، متاسفانه بود. و در مورد من یک شرایط خاصی بود، اول نمره صنفم بودم، اول نمره کمتر لط می خوردم. در این زمان شوخ هم بودم که باز باعث می شد که بعض اختا اصاب معلم ها خراب بشه. یک خاطره دارم که سنف شش مکتب بودیم، شوهر خاله داد آقای محمد یوسف غرب معلم شد، محبوب ما بود، ریاضی نه بیولوژی و کیمیا درس می داد. دیگه باز یک شوخی کرده بودیم، ما رو کنیم بیشتر از دیگه را لط کرد. ما و یک نفر دیگه در زای فرمیل بود، بخاطر که میگفت همه بچه ها میفهمن که تو از خانه که فکر نکنن اینجا واسطه میشه و بیعدالتی میشه، من تو یک چوب بیشتر بخوره. خب ما اون وقت شوخی میگرفتیم یا حالی چون سالات که سر سرزی مثل خنده نکنه بود. بله تو خشونت شدیدی نبود به دوران ما، یا مربوط دوران بود یا مربوط از که مکتب بود که در شهر هرات بود و در اطراف نبوده، شاید در اطراف بیشتر خشونت بوده، ولی بدون خشونت هم نبود. بله
در صنف اول یا دوم بودیم که در مکتب نجات همسایه ما بود، ما در مکتب شاد شمشیره بودیم، در اوجه توبازی کردیم و یک شیشه شکستاندیم. سبایش که مکتب آمدیم خوب از یک سرکل کسایی که فوتبال کرده بودیم یک قفایی ورداشتن ما را. به هر حال یعنی بسیاری این موضوعات مربوط به درس هم نبود دیگه، دیگان شوخی خورد ریزام استادا زود البته قارشان می آمد، چیز عمومی نبود، استاد تا استاد فرق میکرد. خب به هر حال در دوره لیسه چطور سیب باز؟
دوره لیسه هم دوره بسیار شیرینی بود. از سنف 9 تا سنف 12 در لیسه انقلاب هرات درس خواندم. لیسه انقلاب پیش دیگه لیسه انقلاب نام داشته باشه، به نام لیسه جامی بود. دوران خوبی بود، معلم های داشتیم، استادای وزیدی داشتیم، از جمله استاد شادروان میر هدایت الله خان ما ریاضی درس میدادن. غلام ربانی خان داشتیم، معلم انگلیسی ما بود. بعض استادا هنوز زنده هستن، به هرات هستن. استاد منصوری ادبیات درس میداد، فاکولته ادبیات خوندم. نثار احمد خان معلم بیولوژی ما بود. خاطرات خوشی داریم. در این زمان دوران جنگ بود، به وقتی جنگ باشه معلم ها و شاگرد ها هم از لحاظ روانی متاثر میشن، از روزهای کلی در مجموع همون جمع خشونت های بود. شوخی های ما شوخی های خشن بود، معلم ها زاری های میکردیم، در وقتی ما میایز و خجالت میکردیم،
شرمنده هستیم، نتونم دیگه سینسی های ما و معلم هم اگر اصاب نخراب میشد اکسل عمل نشان میدادن که خیلی خشن بود و جای مکتب در واقع جای اکسل عمل نیست، ولی دوران جنگ بود. خب از این فاصله 40 سال که میبینیم همون دوره هم سختی ها زیاد دادم میره و دوره بسیار شیرین و شیرین تر میشه به نظر دادم از دید امروزی.
دکتر سیب اکبر بریالی، در مورد مسائل که در او دوران در مکاتب، مسئله رشوت، مسئله خیشخوری، مسئله بگویم که واسطه و واسطه بازی، از این قبیل مسائل چقدر رواج داد یا هیچ رواج داشت یا ای که نداشت، چطور بود؟
من واقعا یک مورد هم یادم نمیه که شنیده باشم. می خودم رشوت دادم به کسی و از چهار طرف ها شدیدم که یک سینتی ما ناکام شده باشه و باره ملما رشوت داده باشه یا نه، به این معنی نیست که وجود نداشته، بدون شک بوده تمومیش، ولی به شدت نبوده و قدر رواج نداشته که هر کسی بزن حاله به شما خاطره قصه کنه. نه به دوره ابتدایی و نه به دوره لیسه هرات ایده پارو من عیده.
خب در مورد سویه تعلیمی چطور؟ یعنی سویه تعلیمی بچه ها و دخترها در دوران چطور بود؟
به یک دوری به لیسه میرفتیم که آغاز بحران و تنزیل سویه بود. پیش از انقلاب یا کودتای 7 ثور، پیش از اینکه نور محمد خان ترکی به قدرت برسه، اوج تعلیم و تربیه بوده به افغانستان و ما میدیدیم استادایی که با آخرین دوران جمهوریت فاکولته خوانده بودن یا از لیسه فارغ شدن دیگه سویه داشتن. این دوری که ما به لیسه رفتیم، از ما به سال 1359 شامل لیسه شدیم، وقت 2 سال از شروع جنگ های داخلی گذشته بود و روسا هم به سال 1958 داخل شده بودن و سویه درس شروع شده به تنزیل یافتن و ولی دوره ما هنوز خوب بود، دوره ما هنوز خوب بود. دوره های بعدی که میبینیم یا از استادا میشیدیم سالهای بعد که سویه هم تو پایین رفته رفت و سال به سال بد شده و بد شده میرفت. ما لب لبا و همون دوره ها نبودیم. پیش از ما دوره های بودن 1355 1356 که میگفتن سطح درسیشون خیلی بالا بوده و بعد از نوبت ما که رسید ما هنوز هم خوب بودیم ولی بعدش خراب شده رفت.
خب بعد از اون دیگه به پانتون امتحان دادین، به کدام فاکولته رفتین؟ حتما به طب رفتین؟
بله خب به افغانستان طوری بود که شما اگر اول نمره میبینین مکتب ازم خورد، ازم خوردکی شما رو میگفتن دکتر سید. هر کس هم که پرسان میکرد چی میخوایی بخون، یا دکتر یا انجینیر. متاسفانه دیگه چی نبود، دیگه انتخاب نبود، دیگه انتخاب رو کسی جدی نمیگید. از ما همون رقم بود چون نمرات مکتب ما خوب بود، تقدیر ما رقم زده شده به سعودی که به تمامت بریم. ما به کانکور سال 1362 کانکور امتحان دادم و بیترین نمره هرات بردم و 5.5 نمره افغانستان به کانکور کامیاب شدم به فاکولته طب. 5.5 نبودم، شاید کمتر از 5.5 بوده ولی یک از نمره بالا بود. به کابل آمدیم و با شغل علاقه بسیار زیاده شامل فاکولته طب شدیم. دور ما سال 1362 یک دوری خاصی بود. سال 1361 هم کسانی که فارغ شدن بسکری بودوار و یک دوره بعد از مام سال 1363 هم بعد بسکری میرسن به 4 دخترانه. ما یک سال بود که خوشبخت بودیم بین از این دوره بود و تانستیم بریم به کابل شامل فاکولته بشیم.
خب در پانتون چطور بود سویه؟ یعنی برازی که بسیاری ها میگن بسیاری استادا مجبور شدن افغانستان رو ترک بکنن، در شرایط چطور درس خواندین؟
فاکولته طب کابل سویهش بد نبود. من به خاطر میگم که سویه از بد نبود که بسیاری از هم دوره های ما که فرار کردن تانستن به کشورهای غربی بعد از 6 ماه 1 سال 2 سال آمادگی به میرشته شامل کار شدن. متاسفانه بود که شما میگن دوره که ما آمدین یک تعداد استادای غایب بودن، غیبت نبودن از اون ما احساس میکردیم که بیترین دستاوردهای دوره های پیش از ما بودن. یعنی استادای بودن که به کشورهای اروپایی معمولا درس خوانده بودن و دیپلم آورده بودن و بعد از اینکه حزب دموکراتیک خلق و قدرت رسید یک جریان از پاکسازی به راه افتاد و خصوصا استادایی که به کشورهای غربی درس خواندن اینا مورد شک زن قرار می گرفتن و به تعقیب سیاسی و یک تر زیاد استادا فاکولته تب ایلا کرده بودن. دیگه فاکولته ها هم بدون شک ولی من از فاکولته تب میزنم. مثلا استاد سیفی می گفتن ما او ندیدیم تنها بیترین آثار از او بود و که با اناتومی نوشته بود آثار طبی از او انوز به دست دست ما بود و به چاک کتاب چاپی پیدا نمی شد دست نویست میکردن دست به دست میگشت. یا حبیب دل استاد نامدار فارماکولوژی بود که هم فرار کرده بود از افغانستان کتاب فارماکولوژی از او وقت 30 سال عمر داشت و انوز هم که 40 سال از این دوران تیر شده انوز هم به کابل از اون کتاب استفاده بشه 70 سال نه که از بیترین آثار علمی بیترم داره. یعنی لب بلبا با پانتون کابل فرار کرده بود وقتی ما به کابل آمدیم. ولی استادایی که بودن هم آدم های برزیلی بودن هنوز هم درسای سطح درسی بالا بود. آدم هایی بودن مثل استاد خزنپر، الفشای خزنپر، دکترایی داشت به بیوشیمی از فرانسه و یک از بیترین مبوبترین استادای ما بود. استاد عبدالرحمن سلیم و هم به فرانسه رادیولوژی خوانده بود. استاد ملک اسخر استاد رادیولوژی. نام لست طولانیست آدم های بسیار برزیلی که خاطرات خوش ما از اونا داریم. چیزایی یاد بود.
بالاخره شما مجبور شدین که از افغانستان براین. کدام سال مجبور شدین و به مهاجرت به کجا رفتین؟
بله به سال 1368 بود ما ستاجر بودیم به افغانستان. نمیتونم حال چی رفتم اصلا با دوران ستاج وجود داشت. آخرین سال شما 5 سال فاکولته یعنی درس مستر که میخوانیم سال ششم دوری بود که به شفاخانه کار عملی میکنیم و ستاج میگفتن. ما ستاجر بودیم و دورانی بود که جنگای داخلی هم شروع شده بود. گلبدین اسنافیار از چهارسیا کابل راکت میزد و فرار مردم شهر کابل و دیگه شهرام شدت یافت بود در افغانستان. ما رفتیم از کابل به هرات و پیزی که فاکولته رو پایان برسانیم یا دیپلمی بگیریم از هرات از طریق زمینی داخل مرز ایران شدیم. از مرز ایران گذاشتیم و داخل پاکستان و از پاکستان و قاچقی آمدیم با آلمان. یعنی میشد سال 1369 که ما به هامبورگ رسیدیم که باشه 1990.
در هامبورگ دوباره فاکولته طب خواندین. چند مضمونتان قبول شد؟
ما تا دوران قبولی پرندگی ما تایید بشه چیزی کم 2 سال تیر شد. در این زبان کارم میکنیم زبانم بگرفتیم و درخواست کردیم به فاکولته های مختلف که ما را بپذیرن. به اینجی برای ما اینطور چانس وجود نداشت که پس به دوری ستاش شامل شیم. یعنی که چیزای ورقایی که ما با دست این مدیپلوم نداشتم مثلا کتابچی بود به نام کتابچی قناعت سابق میگفتن به افغانستان. دوری ما شما که یک مضمون امتحان میدادن یعنی قناعت استاد قناعت ممتحن به دست می آوردن به شما یک ورقه میداد مثلا از اناتومی کامیاب شدی از فیزیولوژی کامیاب شدی. همون کتابچه یکانه چیزی بود که ما با دستشون خوبم ناقص بود. به اینجی آلمان ها دوائر آلمانی گفتن اوکی ما میبینیم که تو فاکولته را خواندی. کتابچه قناعت در دست داشتم و این همون قدر شد که گفتن اوکی ما قبول میکنیم تو میتونی فاکولته طب بخوانی یا فارمسی رو بخوانی منتها از سر. یعنی این مضمون ما قبول نشد. من اگه از سال 1992 دوباره فاکولته طب خواهد شروع کنم از سمستر اول. ولی هم دورای هم داشتم که به دیگه ولایات شروع کردم. من خودم با ایالت بایرن مردم بسیار سختگیری هستن به جنوب آلمان اونی شروع کردم از صفر و یک تعداد هم دورای ما با هامبورگ شروع کردم که اینجا آلمان یک جمهوری فدراتیف است به 16 ایالت داره و هر کدام قوانین خاص خود داره. قوانین ایالت هامبورگ ملایم‌تر بود و به سری از وطن‌دارای ما کم دوری بودن. یک تعداد از سمستر های از اونا قبول شد. مثلا گفتن اوکی از سمستر 8 نه از سمستر 4 میتونی از سمستر 5 میتونی ادامه بدی. ولی من از صفر شروع کردم. من از شروع اول سر ما بسر بعدم میخورد سر زیاد ما ولی بالاخره تیر شد با پایان رسندیم.
در کدام سال خلاص شد دکتر شدین؟
ما به سال 1999 امتحان دولتی میگن به اینچی امتحان دولتی سوم تیر کردم و به سال 2000 یعنی 25 سال پیش فارغ شدم به شهر هامبورگ شروع به کار کردم.
یک سوال اساسی ایست که بسیاری ها که میان خارج صاحب کار بار میشن یک نوع علایقشان با وطن ضعیف میشه. شما چی علایق دارین فعلا با وطن؟ یعنی راجع به وطن چی فکر میکنین؟ چی فعالیت ها دارین؟ اگر راجع به او هم اگر بوین بفرماین.
بله برای به صورت کلی اول پیش شخص خود برای شخص خود بگم به صورت کلی و بگم که یک پروسی طبیعی است. شما اگر سالها دهها از کشور وطن خود دور باشین توان همون مناسبات ضعیف شده میره و او هم با چندین عامل دیگه ارتباط داره. کسانی که اعضای خانواده نهانیز به افغانستان هستن و رفت آمد بین از این هست، صحبت و داد و گریختی هست، اونا بیشتر ادامه میدن همی ارتباط محکم، ولی کسی که مناسبتش از هر نگاه قطع شده باشه و احساس دور میشه. یک پدیده که طبیعی است. من از این قانون مستثنا نیستم، ولی با این تفاوت که از ما بعضی خشوندهای ما با افغانستان بودن و هنوز هم هستن، دیگه بسیار سینفی ها و هم دورای بسیار دوست داشتنی رفیقای بسیار اینی دارم که هنوز بمون جه هستن. این باید شده که روابط ما قطع نباشه و نمیخواستم قطع باشه. ما کارهایی هم کردم که باز اگه وقت بود با شما صحبت میکنم که در چی زمینه ها کارهایی کردم.
این مثلا مهم است، یعنی چیزهای جالب اگر انجام داده باشین، یعنی شرایط آماده شد که شما بتانین بر افغانستان هم کارهایی انجام بتین.
بله، من به سال 2012 رفتم به کابل، به یاد خاطرات قدیم به فاکولته طب کابل مراجعه کردم، یک اعلان زدم، نشر کردم به دیوارا که من چند نفر مؤسل کار دارم که حاضر باشن از زبانهای اروپایی متنهای طبی را ترجمه کنن. شما تلفن هم زدم نوشته کردم که در بدل پول، و این باعث شد که 40-50 نفر به من زنگ بزنه. یا رو جمع کردم برای شده گفتم که یک پروژه بسیار شخصی سموتم بود، من کمی دستم به ترجمه مثل به ادبیات اروپایی کم بیش آشنایی دارم، ادبیات طبی را آشنایی دارم، شما به میل خود کتاب انتخاب کنین، کتاب های طبی ترجمه کنین، ترجمه های خود برای من روان کنین از طریق ایمیل به هامبورگ، من اصلاح میکنم و به هر 5000 لغت به شما $100 بسازم میپردازم، و در آخر هر کس که تونست یک کتاب به پایان برسه در قسمت چوب از اون کمک میکنم، و هر کس کتاب که ترجمه میکنه به نام خود نشر کنه. من کدام توقعم ندارم. و اول باورشون نمیامد. 50 نفر جمع شدن، چیزی کم 50 نفر ایرا به سطح پانتون، یک روز افتادی خوب هوای خوبی هم بود، از این اگه امتحان از زبان گرفتم، متن از ویکی‌پدیا یک متن طبی بود، بیرون آوردم به زبان انگلیسی و آلمانی، اکثریت انگلیسی ها داشتن، و از این نظر به سطح ترجمه از این متن از اینا 10 نفر ما انتخاب کردم. امروز رفتیم به تاکسی به پل باغ عمومی بود، کدام جای دیگه کتاب فروشی ها بود، روایت طبی انتخاب کردن برایشون خریدم، و یا شروع کردن به ترجمه. بعد ما با امبور کمادم یا برای بس ترجمه های خود روان میکردن هر هفته، و بعدشون اصلاح میکردم و در بدل از یک کمی پول پرداخت میکردم برای تشویق. و از این 10 نفر در آخر 5-6 نفر ماندن مترجمه ورزیدی شدن، و برکت همین ترجمه کارهای هم خود با افغانستان پیدا کردن، و حالا همشون دکتر شدن. یک از جمله سطح خیلی بالایی رشد کرد، و متاسفانه از تمام گروه ام پی یک نفر تانست یک کتاب چاپ کنه، دیگر یعنی تو نتیجه کار ترجمه نیشون یک کتاب نشد متاسفانه، ولی چیز یاد گرفتن. یک پروژه ما بود، و بعد از اون هم سال 2021 انجمن ما اینجا تاسیس کردیم به نام انجمن الفبا، برای پشت در هامبورگ تاسیس کردیم، برای پشتیبانی از حفظ محیط زیست و برای تقویه معارف در افغانستان.
خب فعلا شرایط کار در اروپا شما چگونه میبینین؟ یعنی امی افغان دیاسپورا اینا بسیار پراگنده هستن، مثلا به خاطر افغانستان به گفته بعضیا که اینا بعض کارهای عامل منفعه بکنن، انجمنات درست کنن، اتحادیه درست کنن، بسلا کوپراتیف ها درست بکنن، اینا چی میتونن بکنن که به افغانستان مفید تمام شان؟
البته به شما معلوم است افغانستان عمق ویرانی هم زیاد است، یعنی هر سایه آدم کار کرده میتونه، و هر سایه ضرورت است، و هر کس که انرژی و توان و علاقه بندی و وقتش داشته باشه میتونه سهمی بگیره این کار. البته این کارا چیزیست که باید انگیزی قلبی خود آدم داشته باشه، از کسی آدم توقع هم نباید بکنه ما این کار میکنم شما باید بکنه. زمینی کار زیاد است، ولی از کجا به شما شروع کنم؟ انجمن الفبا ما بیشتر یک حلقه از دوستا، قوم و خویشا، رفقا، همدورهای مکتب هستیم که با آلمان، بیشتر با آلمان، چند نفر از هلند و در کشورهای غربی هم به ما کمک میکنن. ما معانه پول جمع میکنیم، شماره بانکی داریم، ایتدی ما دوائر آلمانی به رسمیت شناختن مینیست، ایتدی آمول منفیه. از مؤسسات دولتی یا غیر دولتی خارجی هیچ وقت کمک نگرفتیم، تا حال دست خود فرو نکردیم، فقط با
کمک شخصی است و ما ماهانه 4000 5000 بعضی وقتا 10000 اورو جمع میکنیم و به مکاتب به هرات به کابل به پروان تحت پوشش و پشتیبانی گرفتیم، چای او از اینا جور میکنیم، سیستم سولار برای برقشان تهیه میکنیم، شیشه های مکتب شکسته شیشه ها را نو میکنیم و در این زمان کوشش میکنیم سایه مکتب را سبز کنیم برای حفظ محیط زیست. پارک در هرات به وجود آوردیم به نام بستان هرات که اونجا نشونی کردیم. قبل از ما البته یک ایتالیایی دیگه به نام نخبگان بود، ایتالیایی مکتب سازان، او شروع کرده بودن کار و ما هم کار از اونا فعلا ادامه میدیم. به هرات در کابل در پارک 500 فامیلی نالشونی کردیم دیگه، همین کارا رو از اینجی سازماندهی میکنیم. به داخل وطنم دوستا و خشاوند و رفقای قدیمی هستن که دو طلبانه همی کمکی که ما این جمع میکنیم به ساحه عمل پیاده میکنن.
اگر شما یار خوب صحیح مستندسازی کنین و کارهایتان صحیح نشان بتین، شاید ممی انجمن الف با یک ذره زیاد شده بره دیگه در پلیس دیگه کارام اگر انجام بتین. به طور مثال در افغانستان هم بسیاری از متخصصین میگن که بر افغانستان به حتی به نزدیکایتان پیسه نقد روان نکنین، عوض از او مثلا برشان پروژه ها را بتین، مثلا گوسفند، مثلا باز، مثلا دیگه چیزا، یا در هر ساعت قالین بافی از این قبیل مسائل. ما اگر یکمه که در پالی از این موضوعات در مورد انکشاف امی انجمن الفبا وسیتر و وسیتر اگر سرش کار کنین نمیشه؟
والا کار خوب به دنیا یک قدر است که هیچ پایان نداره، یعنی لست کنم بگیره هزارها کار خوب است، ولی هزار کار مرد و زن کاری میخواه، یعنی انرژی کاری میخواه، همراه میخواه و کسی میخواه که ما پشتیبانی کنه سر کار بگیره. ما هم قدر که زور هم میرسه سوال میکنیم، ولی بدون شک نظرهای خوبی که پای جالب زمینه کار به افغانستان هست، همال اگر امنیتی هم هست و ضرورت هم هست، فقط هم خیلی سطح بالا رفته به افغانستان بیداری است و از ایشی بهتر البته، ولی ما فعلا همه قدر کردیم. وضع فعلی ما متاسفانه میتونه است که از این بیشتر نمیتونم همکاری، یاد می نیست که همکاری مدی باشه، میتونم دیگه ساعت هم کار کنه، کسی بگیره صفحه اینترنتی ما رو اپدیت کنه، جور کنه، راپورهای کسی افغانستان میه بخونه، اصلاح کنه، چاپ کنه، این همه کار است دیگه. یکی قصد و آرزوهای نیک است، یکی عمل نیک است، بین از اینا فاصله است که چقدر هم وقت و انرژی و انگیزه داره که کارا رو میکنه یا نمیکنه. ما تا حال مراجعه نکردیم مؤسسات دیگه که واسه برای ما پول بدن. در این زمان ما میفهمیم که یکی از معتبرترین مؤسسات یا ایتدی ها یا انجمنایی که وطن‌دارای ما تا حال در 35 سال که ما با آلمان هستم دیدم تأسیس کردن همین انجمن الف با است. ست ها انجمن هم دیدم که آماده و رفته و یک ماه و دو ماه و سه ماه در نهایت یک سال عمر داشته، با یک تمطراق زیاد، شعارهای بسیار زیاد، لپای بسیار کلان کلان، ولی عمل بسیار ناچیز و حتی صفر. خوشبختانه ما یک اعتباری هم داریم بین هموطنها، کسانی که ما رو میشناسن، چون کار ما شفاف است، هر هفته است یک گروپ واتساپ داریم که 200 و چند نفر این ثبت است، گزارش های کاری، مصارف خود، عایدات خود همه بود نشد، ولی به سطح خیلی بزرگ رشد نکردیم و علت چمونست که نیروی کاری ما نداریم، مرد کاری و زن کاری که بیاید برو. از یه انجمن ما یک مؤسسه بزرگتر میسازیم، هنوز کسی تو نیافتیم.
خب دکتر صاحب دو که چیز گفتنی دارین؟
ما گفتنی خواست ندارم، برای شما یک روز بسیار خوبی آرزو میکنم و موفقیت در قسمت کار شما.
بسیار جد تشکر دکتر اکبر بریالایی،
سلامت باشین.
خانه کس نتواند برداشت، دل ما می شکند و به صدا می رنجد، صدا صدا می رنجد، رنجد و به صدا Oh, را در دل نوای سرطران است، وجودم پر ز شعر عاشقان است. اگر گویم و اگر خاموش مانم، تو را می خواهم و اینها بهانه است، تو را می خواهم و اینها بهانه است. دادم دلی از تو، دادم دلی از تو، قربان سر از ما نرنجی. دادم دلی از تو، دادم دلی زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگانه با گوش. زبان دارم ولی خاموش خاموش، سخن دارم ولی بیگانه با گوش. نخوانندم نپرسندم نجویند، چه هستم یاد از خاطر فراموش، چه هستم یاد از خاطر فراموش. دارم که دای بر، دارم که دای بر، قربان سر از ما نرنجی، قربان سر از ما نرنجی. نفستنگ است تو این راسی نداند، غمم را عاشق دیری نداند. مرا هر روز غم صد سال بگذشت، ولی این نکته را آیی نداند، ولی این نکته را آیی نداند. دارم که گل برگه تو چشمم شال ریزد. وان روزه بس سر وقت منایی، که من خاک و ز خاکم لال خیزد، که من خاک و ز خاکم لال خیزد. دارم که دای هستو، دارم که دای هستو، قربان سر از ما نرنجی، قربان سر از ما نرنجی. اگر دلبر کند بیدادی دل، تحمل کن مکن فریادی دل. اگر دلبر کند بیدادی دل، تحمل کن مکن فریادی دل. رسد روزی که دست چرخ گردون، کند کاخ ستم بربادی دل.